بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الاولین و الاخرین. بحث در فصل سوم از مرحله اولای بدایت الحکمه راجع به این موضوع بود که وجود و ماهیت دو معنایی هستند که غیر هم هستند و این دو معنا را ما از یک واقعیت خارجی، از یک حقیقت عینی در خارج میفهمیم و برداشت میکنیم. خب ما عرض کردیم در فصل سوم که غیر هم بودن در فلسفه بر دو قسم است، غیریت مغایرت بر دو قسم است، مغایرت خارجیه در جایی که مصداقها غیر هم هستن، دو تا حقیقت عینی مغایره هم هستن، این میگیم مغایرت خارجیه. نوع دوم مغایرت، مغایرت تحلیلیه است، جایی که معناها غیر هم هستن ولی هر دو بر یک مصداق و یک حقیقت عینی صدق می کنن، خارجن یکی هستن در معنا غیر هم هستن، به این میگیم غیریت یا مغایرت تحلیلیه. خب ما عرض کردیم، دوستان هم به خوبی پاسخ دادن، که غیر هم بودن وجود و ماهیت از قسم دوم است، یعنی غیریت تحلیلیه است. چرا؟ چون این دوتا در معنا غیر هم هستند ولی در خارج عین هم هستند، در خارج به یک حقیقت محقق هستند، به یک مصداق محقق هستند و هر دو بر یک مصداق صدق می کنند. همین آقای زیدی که ما داریم می بینیم، همین حسن آقایی که داریم می بینیم، همین ایشون هم مصداق ماهیت الانسان است، هم مصداق ماهیت ال، هم مصداق حقیقت ال وجود است، مصداق طبیعت ال وجود است، هم مصداق معنای وجوده هم مصداق ماهیت انسانه. پس در مصداق یکی هستند ولی در معنا و در مفهوم، معنای موجود بودن غیر از معنای انسان بودن است، مغایرتشون مغایرت معنایی و تحلیلی است. خب با این مقدمه وارد فصل چهارم میشیم. در فصل چهارم میخواییم بحث فوق العاده مهمی رو مطرح کنیم و اون بحث این است که کدام یک از این دوتا معنا اصالت دارن. اصالت مال کدام یک از این دوتا است؟ مال وجوده یا مال ماهیت؟ خب آقا، سوال اولی که اینجا مطرح میشه اینه که شما بفهمید اصلا اصالت یعنی چی؟ مقصودتون از اصالت چیه؟ در تعریف اصالت بین حکما اختلاف تعبیر و اختلاف تعریف واقع شده. این نکته‌ای که باید بهش توجه باشه. قبل از اینکه من بیام مفهوم اصالت رو بیان کنم، مفهوم اصیل بودن رو بیان کنم، اجازه میخوام که اول آراء حکما رو بیان کنم که چیه اصلا در این زمینه چه آرایی وجود داره. یک رأی، رأی مشائین هست. اینها قائل هستند به این که بین دوتا معنای وجود و ماهیت، معنای وجود اصیل است. معنای وجود اصالت داره. رأی دیگر، رأی شیخ اشراق و اتباع او، حکمای اشراقی است، که قائل هستند که ماهیت اصله، ماهیت اصله و وجود اعتباریه. مرحوم ملا صدرا ایشون در ابتدا قائل بودن به قول اشراقی ها، بعد از اون قول اشراقیین توبه میکنن، قائل میشن به اصالت وجود. میفرمیدن وجود اصیله، اما خود اصالت وجود باز دوتا مسلک درش وجود داره. یک مسلک اینه، میگه وجود اصیل است و ماهیت هم حقیقتا موجود است به تبع وجود، به تبعیت از وجود. مسلک دوم اصالت، اصالت وجود، میگوید که وجود اصیل است و ماهیت اصلا حقیقتا موجود نیست. ماهیت بالعرض و المجاز موجوده. بخوای راستشو بگی بدون هیچ مجازی سخن بگویی، اصلا ماهیتی در عالم هیچگاه موجود نشده و نیست و نخواهد شد، فقط وجوده که موجود. فرق این مسلک دوم با مسلک اول خیلیه. هر دوشون میگن وجود اصیله، اما سر ماهیت با هم دیگه اختلاف دارن. مسلک اول میگه وجود اصیله ولی ماهیت اعتباری نیست، ماهیت حقیقتا موجوده اما به تبع وجود موجوده است. مسلک دوم میگه که وجود اصیله و ماهیت اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ اعتباری یعنی اصلا موجود نیست، ساخته عقل است، ساخته ذهن است. خب این اقوال در این مسئله درست. حالا برای اینکه این مسئله رو ما خوب بازش بکنیم، باید چند تا مقدمه رو طی کنیم. مقدمه اول، آقا اصالت یعنی چی؟ باید اول الفاظ و اصطلاحات هر بحثی رو قبل از ورود به بحث و مناقشه و محل نزاع، اول باید اصطلاحات اون بحث رو ما معنا کنیم، باید صورت مسئله رو خوب معنا کنیم. وقتی اصطلاحات اون بحث و صورت مسئله در اون بحث خوب روشن بشه، وقت فهمیدن مسئله و رسیدن به جواب خیلی آسان تر میشه و انسان متحیر و ذهنش مشوش نمیشه. خب مقدمه اول باید بگیم معنای اصالت چیه؟ این که شما میگی یک مفهومی اصیل هست یعنی چی؟ دوم معنای اعتباری بودن چیه؟ این که شما میگید مثلا یه معنای دیگری اعتباریست، این یعنی چی؟ و مقدمه سوم این است که ببینیم آیا نمیشود هر دوتاشون اعتباری باشن؟ آیا نمیشود هر دوتاشون اصیل باشن؟ که شما فقط دنبال یکیشون میگردید، ببینیم کدومشون اصیلن. آیا نمیشود هر دوشون اصیل باشن؟ آیا نمیشود هر دوشون اعتباری باشن؟ حتما باید یکیشون اصیل باشه. این هم مقدمه سوم. بعد از اینکه این سه تا مقدمه روشن شد، اون وقت وارد استدلال و ادله میشه. خب مقدمه اول، اصالت یعنی چی آقا؟ که شما میگید مشائین گفتن قائل شدن به اصالت وجود، اشراقیین قائل شدن به اصالت ماهیت، یعنی چی اصلا؟ پاسخ، اصالت یک مشترک لفظیه و متاسفانه هر جا تو هر علمی که یه لفظی چند تا معنا پیدا میکنه، مغالطه در اونجا خیلی گسترده و زیاد میشه. هر کسی میاد این لفظ رو به یه معنای خاصی استعمال میکنه و نتیجه گیری میکنه، دیگری میاد او رو رد میکنه و یه نتیجه دیگه میگیره، در حالی که میبینیم این دو نفر که دارن با هم دعوا میکنن، نزاع میکنن، دو تا معنای مختلف از اون اصالت در نظر گرفتن. اگر متوجه بودن مقصود طرف مقابل از اصالت دقیقا چیه، شاید او رو ردش نمی کردن، تاییدش هم می کردن. خب اصالت در فلسفه دو معنا دارد. البته بعضی از اساتید ما می فرمودن که 8 معنا برای اصالت در بین کلمات و آراء فلاسفه جمع آوری کردن، ولی حالا ما به دو تا معناش کنیم. یک معناش به معنای اینه، اصالت یعنی تحقق داشتن در خارج. وقتی شما میگی مثلا وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است، یعنی وجود تحقق داره تو خارج یا ماهیت تحقق داره تو خارج. هر کدوم تحقق داشته باشن میشن اصیل، و هر کدوم که تحقق نداشته باشن میشن غیر اصیل. درست یه من مرحوم علامه طباطبایی در این بحث اصالت رو به این معنای اول گرفته، اصالت رو به معنای اصل محقق بودن در خارج. ایشون معتقد است وجود اصالت دارد، یعنی محقق هست تو خارج، و ماهیت اصالت ندارد، یعنی ماهیت محقق نیست در خارج. توجه فرمودی؟ اگر میگیم ماهیت تو خارج هست، بالعرض و المجاز میگیم ماهیت تو خارج هست. این نظر علامه طباطباییه و معنای اصالتی است که در کلام علامه به کار برده میشه. معنای دوم اصالت که در کلمات ملا صدرا به کار رفته، این معنا و نظر ملا صدرا با نظر علامه متفاوته در این بحث. اصالت به معنای آن چیزی است که اولا و به ذات تحقق دارد در خارج، بدون اینکه نیاز داشته باشد متصف بشه به صفت دیگری. به این میگیم اصیل. خب در مقابل اصالت چیه؟ اون چیزی است که به تبع اتصافش به معنای دیگر تحقق پیدا میکنه تو خارج، موجود به تبع، به اون میگیم غیر اصیل. پس بنابراین در تفسیر دوم اصالت، اصالت به معنای اصل محقق بودن در خارج نیست، بلکه کیفیت تحقق در خارج رو داره بیان میکنه. دو چیز ممکنه هر دوشون تو خارج تحقق داشته باشن، اما یکیشون اصل باشه یکیشون به تبع باشه. اونی که اصله یعنی نیازی نداره به اونی که به تبعه برای محقق بودن، اونی که به تبعه یعنی نیاز داره به این که متصف بشه به اون اصل، به تبع اتصافش به اون اصل، اونم محقق میشه تو خارج. حالا بیم تو بحث اصالت وجود. ملا صدر در اسفار میگه آقا وجود اصیل است. یعنی چی؟ یعنی وجود برای این که متصف بشه به موجود بودن نیازی ندارد که به ماهیت متصف بشه، اما ماهیت برای این که متصف بشه به موجود بودن نیاز داره که به وجود متصف بشود. پس در موجود بودن وجود اصل، ماهیت به تبع وجوده، تابع وجوده. خیلی روشنه و این مدعا بدیهیه، اصلا نیاز به استدلال نداره. چرا؟ چون آقا وجود برای اینکه موجود بشه کافیه که خودش باشه. وقتی خودش شد یعنی متصف به خودش شد میشه موجود دیگه. اما انسان برای اینکه موجود بشه هزار بارم به انسان متصف بشه باز موجود بودن از توش در نمیاد. هزار بارم که به خودش متصف بشه موجود بودن از توش در نمیاد، باید متصف بشه به یه معنایی که زائد بر اوست، یه معنایی که غیر معنای اوست، به اون معنای وجود هست. باید متصف بشه به وصف وجود تا بگوی الانسان الموجود. غیر از اینه خیلی واضح و روشنه، اصلا بدیگه از بس واضح و روشن است. بعضی طلبه ها خیال میکنن خیلی بحث بغرنجیه، خیلی بحث سختی. آقا جان مسئله وجود و ماهیت مثل مسئله آش و نمک میمونه. نمک برای اینکه شور باشه خودش به ذات برای شور بودن کافیه، به نمک میگیم شور به ذات. اما آش برای اینکه شور باشه خودش به ذات خودش که شور نیست، باید متصف به نمک بشه تا بشه شور. آش میشود شور به تبع. درست شد؟ مسئله وجود و ماهیت هم همینطور. آقا وجود برای اینکه موجود بشه باید به چی متصف بشه؟ به وجود. وقت میشه وجودی که موجود است. پس بنابراین نیازی به این که متصف بشه به یه معنای غیر خودش نداره. میگیم این موجود بلاصاله هست. اما معنای انسان برای این که متصف بشه به موجود بودن باید نیاز دارد که متصف بشه به معنای وجود. چون موجود یعنی چی؟ یعنی چیزی که وجود دارد، باید وجود دار بشه. خب وجود یه معنای زائد بر او، پس انسان برای اینکه وجود دار بشه باید متصف بشه به وجود. پس به تبع وجود متصف میشه به موجودیت. و خیلی واضح و روشن و بدیهیه. حالا انسانی که به تبع وجود متصف میشه به موجودیت، اگر وجوده خودش موجودیت نداشته باشه، این انسانه میتونه موجودیت پیدا بکنه با اتصافش به وجود؟ یقینا نه. این خیلی واضحه. آشی که میخواد شور بشه درش نمک ریخته میشه، حالا اگه خود اون نمک شور نباشه میتواند این آش رو شور کنه؟ یقینا نه. پس باید حتما قبل از آنی که اون آش شور بشود نمک شور باشد به ذات. ماهیت قبل از آنی که موجود بشه باید وجودش موجود باشد به ذات، بعد به تبع این که اون وجود موجوده ماهیتی هم که متصل به اون وجود شده میشه موجود. درست؟ پس ماهیت هم به نظر ملا صدرا حقیقتا موجود میشود. پس ماهیت هم به نظر ملا صدرا حقیقتا موجود می شود، اما به تبع موجود بودن وجودش. اولا و به ذات عقل تحلیل می کنه، میگه باید وجودش موجود باشه تا وقتی ماهیت متصل به اون وجود میشه اون ماهیت هم به تبع وجود موجود بشه. درست شد؟ به اینجا میگیم وجود اصل است، ماهیت تابع وجود است. اصالت پس میشه به معنای اصل بودن در موجودیت. در مقابلش که میگیم ماهیت اصل نیست، معناش این نیستش که یعنی ماهیت معدومه، ماهیت محقق نیست، نه، بلکه معناش این است که ماهیت هم محقق هست اما به تبع وجود محققه، ماهیت تابع است. درست شد؟ این شد نظر ملا صدرا در اسفار. ملا صدرا در اینجا حتی مثال هم میزنه، میگه مثل ماهیت و وجود مثل صفات خدا میمونه، ذات خدا با علم. درسته؟ علم و ذات خدا هر دوشون در خارج موجودن به یک تحقق، به یک وجود بسیط، اما اول باید ذات باشه در تحلیل عقل، به تبع اون ذات باید وجود هم باشه، علم هم برای اون ذات ثابت باشن. خب در اینجا یه نکته مهم لازمه تست خوب دقت بشه، و اون نکته مهم اینه که ما وقتی میگیم ماهیت به تبع وجود موجوده، این تبعیت، تبعیت تحلیلیت. یعنی چی تبعیت تحلیلی؟ یعنی اینجور نیستش که وجود تو خارج یه تحققی داشته باشه برای خودش، بعد ماهیت بیاد آویزان بشه به اون تحققی که وجود داره، بشه به تبع اون وجود. این چنین نیست، بلکه ماهیت و وجود تو خارج عین هم هستن، مغایرتشون مغایرت تحلیلیه است. همون بحثی که تو فصل سوم توضیح دادیم بیرون، مغایرت اینها در خارج نیست، مغایرتشون در تحلیل عقله. خب تبعیتشون هم این که میگیم یکی به تبع دیگریست، تبعیت هم فرع مغایرته. یادتونه گفتیم هر مفهومی که فرع مغایرت باشه اونم بر دو قسم میشه، چون مغایرت بر دو قسمه، مغایرت خارجیه، مغایرت تحلیلیه. تبعیت هم همینجوره، تبعیت خارجیه، تبعیت تحلیلیه. ماهیت در تحلیل عقل تابع وجود میشه، یعنی عقل وقتی میخواد تحلیل کنه میگه اول باید وجودش موجود باشه، بعد به تبع موجود بودن وجودش میگوییم که ماهیتش هم موجود شده است. پس این تبعیت، تبعیت تحلیلی است. خب مقدمه دوم بحث این بود که اعتبار و اعتباری بودن یعنی چی؟ ما در مقدمه اول گفتیم اصل بودن و اصیل بودن، اصالت داشتن یعنی چی؟ تو مقدمه دوم میگیم که اعتباری بودن یعنی چی آقا؟ اعتباری بودن در اصطلاح فلسفه یعنی ساخته ذهن بودن، معانی که ساخته ذهن هستن رو بهشون میگیم معانی اعتباری. یعنی ذهن اینها رو اعتبار کرده، ذهن این معانی رو ساخته، اینها ساخته و اعتبار ذهن هستن، به اینا میگیم معانی اعتباریه. خب مرحوم علامه طباطبایی قائل شدن به این که وجود اصالت داره. اصالت داره در اصطلاح علامه یعنی چی؟ گفتیم تو مقدمه اول اصالت داری یعنی محققه. چجوری محققه؟ کاری نداری، اصل این که محققه است، وجود محققه. در مقابل ماهیت اعتباری است، ماهیت اصیل نیست. خب وقتی ماهیت اصیل نیست، اصیل نبودن یعنی چی؟ یعنی محقق نبودن در اصطلاح علامه. چرا؟ چون علامه فرمود اصالت یعنی محقق بودن، نقیزش میشه چی؟ اصیل نبودن، اصالت نداشتن، یعنی محقق نبودن. علامه وقتی میگوید ماهیت اصیل نیست، یعنی ماهیت محقق نیست. درست شد؟ اون که در مقابل اصالت است عدم تحقق هست. پس اصیل نبودن در تفسیر علامه مساوی میشه با اعتباری بودن، محقق نبودن. وقتی محقق نیست تو خارج، پس یعنی ماهیت یه معنایی است که ساخته ذهنه، ذهن شما این معنا رو ساخته، تو خارج چنین معنایی تحقق ندارد. ماهیت انسان به نظر علامه تو خارج تحققی ندارد، ذهن شما این معنای انسان رو ساخته است. درست؟ چرا؟ چون ماهیت انسان اصیل نیست. اصیل یعنی اون چیزی که محقق هست. ماهیت انسان اصیل نیست، یعنی اون چیزی که محقق هست نیست. پس میشه ساخته ذهن، میشه اعتباری. درست شد؟ اما در تفسیر ملا صدرا وقتی میگوید ماهیت اعتباری است، اعتباری بودن به معنای چیه؟ به معنای تبعی بودنه. وقتی میگه که ماهیت اصیل نیست، یعنی ماهیت موجود به ذات نیست. موجود هست ولی کیفیت موجودیتش مثل کیفیت موجودیت وجود که به ذات نیست، بلکه موجودیتش به تبع موجودیت وجوده. موجود به تبع، حقیقتا موجود هست، حقیقتا انسان در خارج محقق هست معنای انسان، اما محقق بودن معنای انسان در خارج تابع محقق بودن وجودشه. باید وجودش در تحلیل عقل، عقل میگه اولویت با این است که اول وجودش متصف بشه به محقق بودن، بعد انسانیتش متصف بشود به محقق بودن، تحقق داشتن. به تبع تحقق داشتن وجودش انسانیتش هم موجود میشه. در تحلیل عقل این تقدیم و تأخر، این اولویت و به تبع بودن در تحلیل عقل شکل میگیره. ولی تو خارج یه چیز بسیط، یک حقیقت عینی بسیط ما نداریم، بیشتر یک زید داریم، یک حسن آقا داریم. اینجور نیستش که یه تیکش وجود باشه، یه تیکش ماهیت باشه، همش وجوده، همش هم انسانه. درست؟ اما در تحلیل عقل، عقل میگه اولویت دارد که اول وجودش متصف بشه به محقق بودن، بعد به تبع وجودش انسانیتش متصف بشه به محقق بودن. خب در اینجا که میگیم ماهیت اصیل نیست، آیا معناش این است که یعنی ماهیت اصلا وجود ندارد؟ چرا؟ وجود دارد، ولی کیفیت اتصافش به وجود مثل کیفیت اتصاف خود وجود به وجود نیست. کیفیت اتصاف وجود به وجود به ذاته، ولی کیفیت اتصاف ماهیت به وجود به تبع وجود است. بنابراین میگیم وجود اصل است، ماهیت تابع است، تابع وجود است. پس اینجا که میگیم ماهیت تابع وجود است، به معنای نیستش که ماهیت ساخته ذهن است. دیگه نمیتونیم نتیجه بگیریم که ماهیت ساخته ذهنه. اگه گفتیم ماهیت اعتباریه، باید معناشو اینجور بگیم، یعنی ماهیت به اعتبار وجود متصف به وجود میشود. درست شد؟ اما حقیقتا متصف به وجود میشه، نه اینکه صرفا ساخته ذهن باشد. پس اعتباری در تفسیر ملا صدرا با اعتباری در تفسیر علامه طباطبایی زمین تا آسمان فرق کرد. اصیل بودن در تفسیر ملا صدرا با اصیل بودن در تفسیر علامه طباطبایی زمین تا آسمان فرق میکنه. خب آقا این حرفایی که شما به ملا صدرا نسبت دادی، گفتی با علامه متفاوته، کجاست؟ در اسفار جلد اول، بحث اصالت وجود، مراجعه کنید. ملا صدرا دقیقا همین عرض ما رو داره بیان میکنه به صراحت. بله، ملا صدرا در اواخر عمرش کتاب شواهد الربوبیه رو تألیف میکنه. در کتاب شواهد الربوبیه در اوائل کتاب فصل 11 اونجا از این نظری که در اسفار داره عدول می کند، نظر علامه طباطبایی برگرفته از نظریه ملا صدرا در شواهد الربوبیه فصل 11 از مشهد اول، از همون اوائل کتاب شواهد الربوبیه است. در اونجا ملا صدرا میگه آقا ماهیت ما شمت رائحت الوجود ازلن و ابدا، ماهیت از ازل تا به ابد هرگز بوی وجود رو هم استشمام نکرده است. هرگز ماهیت موجود نمیشه، ماهیت حقیقتا همیشه معدومه، هیچگاه ماهیت حقیقتا موجود نیست. پس یعنی چی؟ یعنی فقط وجود موجود هست. درست؟ این میشه همون نظر علامه طباطبایی در بدایه و نهایه، میشه همون مسلک اولی که گفتیم، تفسیر اولی که گفتیم. این تفسیر اولی که مال علامه طباطبایی در حقیقت برگرفته است از نظریه آخر عمر مرحوم ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه در شواهد الربوبیه. اما نظر ملا صدرا در کتاب اصلیش که حکمت متعالیه باشه، اسفار اربعه باشه، این نیست. اون تفسیر دومه و به نظر ما هم تفسیر دوم صحیح هست و با ادله و براهین عقلی تنها و تنها تفسیر دوم قابل اثبات هست و تفسیر اول بلکه باطل هست. خب تا به اینجا پس ما موضوع بحث رو روشن کردیم. ما تو این بحث سر چی داریم دعوا میکنیم؟ مفهوم اصالت چیه؟ مفهوم اعتباری بودن چیه؟ نتیجه که تا اینجا گرفتیم این شد. ما آقا ما یه واقعیت خارجی داریم. از این یه دونه واقعیت خارجی که داریم، دو تا معنا برداشت کردیم. یه معنای بودن و موجودیتشه، بهش میگیم وجود. یه معنا معنای چیستی اوست، بهش میگیم ماهیت. خب حالا نزاع ما سر اینه، کدوم یک از این دوتا معنا تحقق دارن تو خارج، این میشه به معنای اصالت، به معنای اول. کدوم یک از این دوتا معنا به نحو بذات تحقق دارن تو خارج، دیگری به تبع او هست، این میشه اصالت به معنای دوم. درست شد؟ پس معنای اصالت روشن شد. دو تا معنا کردیم برای اصالت، ما دو تا سوال مطرح میکنیم بر اساس هر دو تا معنا بحث و پیش میبریم. پاسخی که علامه طباطبایی میدن این است که میگن آقا من اصالت معنای اول رو قبول دارم، به نظر من فقط معنای وجود در خارج محقق هست، معنای ماهیت در خارج اصلا محقق نیست، اصیل نیست یعنی محقق نیست، پس اعتباری و ساخته ذهن است. ملا صدا در اسفار میگوید من اصالت به معنای دوم رو قبول دارم، یعنی موجود به ذات بودن مخصوص وجوده، ماهیت هم حقیقتا موجود هست اما به تبع موجودیت وجود. این شد خلاصه بحث امروز ما. در مقابل این دو بزرگوار شیخ اشراق ایستاده. شیخ اشراق میگه آقا نخیر، هر دوتون اشتباه میگید، اصلا وجود اعتباری است، ساخته ذهن است. و اونچه که حقیقتا در خارج موجود است در واقع ماهیت است که اصالت داره و حقیقتا در خارج موجوده، وجود ساخته ذهنه. این نظر شیخ اشراق است. خب حالا ما عبارت کتاب رو تطبیق کنیم تا برسیم به مقدمه سوم. مقدمه سوم چی بود؟ این بود که آقا آیا می شود که هر دو تاشون اصیل باشن یا هر دو تاشون اعتباری باشن؟ حتما باید فقط یکیشون اصیل باشه یا اینکه نه می شود هر دوشون هم اصیل باشن. این مقدمه سوم رو هم بهش خواهیم پرداخت. الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. فصل چهارم در اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت است. انا لا نرتاب فی ان هناک امورا واقعیه ذات آثار واقعیه لیست به وهم الواهم. ما شکی نداریم که در این عالم امور واقعیه‌ای هست که دارای آثار واقعی هم هستند، که اینها این آثار و این امور وهم واهم نیستند، توهم شخص متوهم نیستند، واقعیت عینی خارجی هستند. ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشهوده لنا فی عین انه واحد فی الخارج مفهومین اثنین. سپس ما انتزاع میکنیم از هر یک از این اموری که مورد شهود هست برای ما، در عین این که اون امر یک واحد است در خارج، اما انتزاع میکنیم ازش مفهومین اثنین، دو تا مفهوم ازشون انتزاع میکنیم که کل منهما غیر الاخره مفهومن، هر یک از این دو تا مفهوم غیر دیگری هست اما مفهومن، در مفهوم و در معنایش غیر هم هستند. و این اتحدا مصداقن، اگرچه اتحاد دارن این دوتا در مصداق. و همال وجود و الماهیه، و این دوتا مفهوم همان وجود و ماهیت هستن. کل انسان الذی فی الخارج، مثل این انسانی که در خارج هست. المنتزع عنه انه انسان و انه موجودون، که انتزاع می شود از این انسانی که تو خارج هست دو تا معنا، یک این که این انسان انسان است و دوم این که او موجود است. خب تا اینجا که روشنه، بحثی نیست. حالا اختلاف سر چیه بین حکما؟ و قد اختلف الحکما فی الاصیل منهما، اختلاف پیدا کردن حکما در اون مفهومی که اصیل است از این دوتا مفهوم. کدوم یکی از این دوتا مفهوم ها اصیل هستن؟ تو اصیل بودن اینا اختلاف کردن. فذهب المشاؤون الى اصالت الوجود، پس ذهاب فرمودن مشائی ها یعنی پیروان ابن سینا به اصالت وجود. گفتن وجود اصیل است. معنای اصیل هم از دیدگاه علامه گفتیم یعنی چی؟ یعنی چیزی که تحقق داره تو خارج. کاری به کیفیت اتصافش به تحقق نداریم که کیفیتش به ذات است یا به تبع است. اصل این که محقق هست تو خارج، این میشود اصیل بودن. خب مشائیان ذهاب کردن به این که وجود اصالت داره در خارج. حالا ما بحث داریم با جناب علامه. مشائی ها قائل هستن وجود اصالت داره در خارج، اما هرگز قائل نیستن که ماهیت در خارج محقق نیست، بلکه مشائی ها هم قائل هستن ماهیت در خارج محقق هست. یعنی اصالت رو به معنای علامه نگرفتن، اصالت رو به معنای ملا صدرای در اسفار گرفتن، به معنا و تفسیر دوم اصالت گرفتن. مشائی ها میگن وجود اصالت داره، ماهیت هم به تبع وجود محقق هست در خارج حقیقتا، نه بالعرض و المجاز، بلکه بالحقیقه ماهیت در خارج موجود هست اما به تبع وجود. و نسب الى الاشراقیین القول به اصالت الماهیه، نسبت داده شده است به حکمای اشراقی قول به اصالت الماهیه. اما القول به اصالت هما معن، مقدمه سوم ورود به بحث این بود. آیا ممکن است قائل بشیم به اینکه هر دو تاشون اصالت دارن؟ آقا هم ماهیت اصالت داره هم وجود اصالت داره، میتونیم به این قائل بشیم که هر دوشون با هم اصیل باشن؟ جناب علامه میفرماید قول به اصالت هر دوشون با هم، فلم یذهب الیه احد منهم، هیچ یک از حکما ذهاب به این قول نکرده است، احدی از این حکما، نه مشائی، نه اشراقی، نه اتباع حکمت متعالی ملا صدرا، احدی به این قول ذهاب نکرده. چرا حالا؟ علامه اعلی الله مقامه الشریف دلیل میارن در این معنا، اما دلیلشون به نظر ما علیل است، یعنی نادرست است. حالا ببینیم دلیل مرحوم علامه چیه. می‌فرمایند این دلیل مبتنی بر یک مبنایی که ابن سینا در باب صفات خدا این مبنای معرفت شناسی رو در اونجا مطرح کرده است، و اون مبنا اینه که یه هر معنایی برای خودش مصداقی جداگانه از معنای دیگر میطلبد، و به عبارت دیگر هر حقیقتی در خارج فقط و فقط مصداق یک معنا میتونه باشه. اگر شد مصداق بیش از یک معنا، اون معانی دیگه بالعرض و المجاز دارن درش صدق میکنن، نه بالحقیقه. پس طبق این مبنای معرفت شناسی ابن سینا در باب صفات الهی، یک حقیقت خارجی فقط و فقط مصداق یه معنا میتونه باشه، مصداق دوتا معنا نمیتونه باشه. اگر بخواهد دو تا معنا در خارج مصداق داشته باشه، باید مصداقهای جدا جدا داشته باشن تا بتونن این دو تا معنا تو خارج تحقق داشته باشن. با توجه به این مبنای معرفت شناسی، حالا جناب علامه می‌فرمایند اگر بنا باشه این دو تا معنایی که ما الان باشون کار داریم چیان؟ معنای انسان که معنای ماهیته و معنای وجود. اگر این دو تا معنا بخوان هر دوشون تو خارج حقیقتاً مصداق داشته باشن، باید هر کدوم یه مصداق جدا برا خودش داشته باشه. اون وقت لازم میاد اون حقیقت واحدهی که تو خارج بود، ما از اون واقعیت واحد این دوتا معنا رو برداشت کردیم، ماهیت و وجود رو. لازم میاد اون حقیقت واحده بشه دوتا حقیقت جدا جدا، دوتا مصداق جدا جدا. و هازا خلف، در حالی که این خلاف فرض ماست. فرض ما این بود که اون یه حقیقت بسیطه، دو تا حقیقت که نیست. بگیم یه قسمتش بشه مصداق وجود، یه قسمتش بشه مصداق ماهیت. چنین چیزی محاله، ممکن نیست. پس بنابراین اگر بخواهیم قائل بشیم به این که هم وجود اصالت دارد هم ماهیت اصالت دارد، اصالت هم فرض اینه در تفسیر علامه، اصالت یعنی اصل این که محقق هستند، اگر بخوایم به این مطلب قائل بشیم لازم میاد یک حقیقت خارجی بشه دو تا حقیقت خارجی. این خلف است و محال است، درست؟ اما به نظر ما این مطلب اشکال داره. اشکالش رو انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد. و اما قول به اصالت همامعن، اما قول به اصیل بودن این دوتا، هم وجود هم ماهیت با هم دیگه، بگیم هر دوشون تو خارج محقق هستند. فلم یذهب الیه احد منهم، ذهاب نکرده است به سوی این قول احدی از حکما، لاستلزام ذالک کون کل شیئین شیئین اثنین، چرا که مستلزم است این مطلب، یعنی اصالت هر دوتاشون، اصالت هم وجود و هم اصالت ماهیت با هم دیگه، اگه بخواد اصیل باشن این دوتا، مستلزم هست بودن هر چیزی را شیئین اثنین، دوتا چیز باید باشه، هر چیزی باید تو خارج بشه دوتا، یه قسمتش مصداق وجود باشه یه قسمتش مصداق ماهیت باشه. چون فرض اینه یک حقیقت خارجی نمیتونه مصداق حقیقی برای دوتا معنا باشه، روی مبنای ابن سینا داره جناب علامه میگه. و هوا خلاف الضروره، اینم که یک شیء واحد بشه دوتا شیء خلاف بداهت هست. چرا؟ چون این اجتماع زدینه، اجتماع نقیزینه و خلفه. فرض این بود که اون شیء شیء واحده، نه شیء این که میگوید یک حقیقت واحد نمیتواند مصداق دوتا معنا بشه حقیقتا. ما میگیم به چه دلیل؟ این مطلب هیچ دلیلی نداره، مبنایش که باطل شد پس بنا هم میشه باطل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.